بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شارع ترخیص در اسم در مخالفت داده است در عدده اصالت و عدویه به یک همچه روایاتی برخورد می کنید شاید جلو رو خالی بیزدارن ما روایات رو باید ملاحظه بکنید روایاتی است که مرحوم شیخ و دیگران هم تقریبا متعرض شدند و جای این روایات رو هم من پیدا کردم در وسائل خوب حالا دقت بفرمایید سه تا روایت داریم که اینها تقریبا تعبیرشون مثل هم میمونه که حالا عرض میکنم در چه جهت سه تا روایت به یک تعبیر تقریبا منتها با فرق این که دو تا از این سه تا روایت مورد داره یعنی در مورد پنیر وارد شده یک روایت مورد نداره فقط این ضابطه کلیه و قاعده کلیه رو بیان کرده اما در افاده اون ضابطه و در بیان اون ضابطه با دو روایت دیگر مشابه با هم هستند حالا این سه تا روایت رو میخونیم بعد انشاءالله ببینیم معنای این سه تا روایت چیه تا بعد به روایت بعدی برسه یک روایت از میشود مرسله ایست مال معاویت ابن عمار که این اشکال سندیه به لحاظ ارسال درش وجود داره مرسله معاویت ابن عمار ان رجل من اصحابنا این در جلد 17 وسائل ابواب الاطعمه المباحه بابهای عنوان کرده ابواب الاطعمه المباحه باب 61 حدیث 70 این روایت اونجا ذکر شده خب معاویت ابن عمار نقل می کند ان رجل من اصحابنا قال حالا این رجل چیه ما نمی دونیم قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام اون رجل میگه من خدمت امام باقر صلوات الله علیه بودم فسأله او کلی در اختیار تو میگذارم سا اخبه رو که ان جبونه و غیره. حالا چیه اون ضابطه کلیه؟ ضابطه ایره که میفرماید کل شیء فی الحلال و الحرام و عبادت حلال و هر چیزی که در اون چیز حلال و حرام باشه عنوان کل شیء فی الحلال و الحرام می‌فرماید فحولت حلال و حتی معرف الحرام تا این که حرام رو مشخصا بدانی فتحده او به عینه و خود او رو به عینه حد بکنی. حالا اینجا این نکته‌ای رو حد بکنی، اصلا این مسئله پنیر چی بوده که مورد سؤال واقع می شده؟ روی چه توهمی سؤال از پنیر عرض می شود در این روایت شده؟ و از جواب امام هم استفاده می شه که پنیر یعنی قسم مولا بسمه قسمون حلال و قسمون حرام. و شما آمادانی که مثلا اون قسم حرامش رو مشخصا ندانی لازم نیست که از پنیر استناد بکنی. یعنی حالا احتمالا اگر به یک پنیری برخورد کردی احتمال داری که از اون قسم حلاله یا از قسم حرامه لازم نیست که از اون پنیر اجتناب بشه. نه، اون پنیر لکه حلالون حتی تعرف الحرامه به اینه یا فتحده او به اینه. خب حالا منشأ چی بوده؟ پنیر حلال کدامه؟ پنیر حرام کدامه؟ این یک بحثیست در باب نجاست میته. فقهای ما اونجا بحث کردن در کتاب و طهارت در بحث نجاست میته اونجا بحث شده. بحث این است که شما می دانید که پنیر ساختنش نیاز به یک چیزی داره که قرآن ازش تعبیر می کنند به مایه پنیر و در لسان فقه ازش تعبیر به خنفقه می شود. و این مایه پنیر یک جزئی است از اجزای داخلی عرض می شود ایوان که یک رنگ خشک شده او یک رنگ زردی هم داره که در بازارانی ها به فروش میرسه. این مایه پنیر عبارت از یک جزئی است از اجزای داخل شکم یک حیوان. اون وقت سؤال اینه، یعنی منشأ توهم اینه که گاهی این حیوان خودش میمیره و بعد اون جزء مایه پنیر رو از حیوان مرده میگیرند و به وسیله او در پنیر و ساختن پنیر ازش استفاده می کنند که به اصطلاح فقهی انتفهی که اما اونی که با انفعه از غیر میده مثل حیوانی که زهر میشه و بعد اون مایه پنیر رو از شکمش بیرون میارن، اگر از او ساخته بشه این پنیر حلاله، اما اگر از میده ساخته بشه این حرامه. تصادفاً ظاهراً اینطوری که در ذهن منم هست و من خودم نوشتم این مسئله رو، عرض می شود تمام علماء شیعه ظاهراً خلاف این مطلب رو میگن. یعنی اونا عقیدهشون این است که ما دو جور پنیر نداریم هستا، همونی هم که از انفعه میته ساخته می شود همون هم حلاله. یعنی این جز محکوم به نجاست نیست، این جز محکوم به حرمت نیست، مثل بعضی از اجزای دیگر میته که محکوم به نجاست نیست در خاصش. این هم این طوریه. تصادفاً فتوان از نظر علماء شیعه و مذهب عهد هم عبارت از این است که ما جوجور پنیر نداریم و لذای احتمال قوی در کاره که اصلا این روایت طبیعتاً صادر شده برای خاطر این که ما جوجور پنیر نداریم. این حلال و حرام در مورد جبن اصلا وجود نداره، مگر این که شما بگید تقییدش در مورد جبن فقط تحقق داره، اما ضابطه کلیگر رو ما نمی کنیم رفتیت بکنیم. این مسئله رو حس کردم به لحاظ این که چرا سؤاله از پنیر در این روایات شده، مگر پنیر چه خصوصیتی داره؟ این به لحاظ این نکته ای بود که عرض کردیم. پس سوال این بود که عرض می شود از پنیر سوال کرد، من خوشم میاد از پنیر، بعدم یک قاعده کلیه در مورد پنیر و غیر پنیر فرمودن که کل شیئن فیه الحلال و الحرام و قولت حلال. ببینید تعبیر به این صورته، کل شیئن فیه الحلال و الحرام، این یک روایت. روایت دیگر که در همون باب 61 در همون ابواب اطعمه مباحه به عنوان حدیث اول ذکر شده، این هم تقریبا یک حدیث نسبتاً مفصلیه، لیکن زیرش این همین روایت معاویه ابن عمار، اونجا مسئله سؤال از پنیره. امام هم در جواب به همین عبارت تعبیر می کنند که کل شیء فیه الحلال و الحرام و هو لك حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه. منتها اونم یک اشکال با سندی داره و اون این است که عبدالله ابن سلیمان که راوی این روایته او مجبور الحاله، معلوم نیست که رساحتی داشته باشه، وضعش مشخص نیست. پس این روایت اول مرسله بود، روایت دومم مجبور است به لحاظ مجبور بودن عبدالله ابن سلیمان. این دو تا روایت در مورد پنیر وارد شده و این ضابطه کلیه رو افاده کرده. اما روایت سوم، روایت سوم در جلد 12 وسائل ابواب و مایب تصبوبه باب 4 حدیث اول، اونجا این روایت ذکر شده. روایت اسمال عبدالله ابن سنان، این سند بسیار خوبی داره، نقل می کند ان ابی عبدالله علیه السلام. این دیگه مسئله پنیر درش مطرح نیست، فقط همون ضابطه کلیه رو به همون نحوی که اون دو روایت قبلی مطرح کردن اینم مطرح کرده. امام صادق صلوات الله علیه وقتی با این روایت می فرماید قال کل شیء فیه حلال و حرام و هو ذکر حلال ابدا حتی اعرف الحرام منه بعینه فتدعه. اینم عبارت روایت عبدالله ابن سنانه. خب حالا این سه تا روایت که از نظر الحاق ضابطه کلیه به یک عبارت قاعده رو بیان کردن، کل شیء فیه الحلال و الحرام یا کل شیء فیه حلال و حرام، و بالاخره اینا مثل هم میمونه. به این ترتیب قاعده رو بیان کردن. آیا این قاعده معناش چیه؟ کل شیء، این شیء مقصود چیه؟ شیئی که درش حلال و حرام باشه، شیئی که منقسم به قسمین بشه. یک احتمال داره که البته معنای این روایت هم یک وقت با قطع نظر از اون حتی تعریف کفایت در روایت، یک وقت به ملاحظه اون آیت، اون آیت هم حتی تعریف و اونم بحث داره که مقصود از حتی تعریف چیه. حالا با قطع نظر از آیت، آیا مقصود از شیء چیه؟ کل شیء فیه الحلال و الحرام. تقریبا سه تا احتمال در کاره. یک احتمال این است که ما این شیء را به معنای طبیعت بگیریم، به معنای جنس بگیریم. بگیم که اگر یک جنسی، یک طبیعتی درش حلال و حرام بود، اگر یک طبیعت بخواهد درش حلال و حرام باشه، معناش این است که این طبیعت دو تا نوع داشته باشه، دو تا صنف داشته باشه، یک نوعش حلال باشه و یک نوعش حرام باشه. مثل این که اگر شما جنس و طبیعت المایه رو در نظر بگیرید، نهایت فعلاً کاری نداریم. این یک احتمال در خودشه. احتمال دوم این است که شیء رو عرض می شود ما یه جوری معنا بکنیم که روی علم اجمالی پیاده بشه. بیاییم اینطوری بگیم، یکی شمایی که الان علم اجمالی دارید به این که این دوتا مایه یکیش خمره، ما نمیدونی بگیم، بگیم شیء عبارت از مجموع المایه اینه، مجموع المایه این فیه حلال و حرام و سرخونی کنه. این معنا که مجموع این اناهین و مجموع مای اینی که اینجا تحقق داره، در این مجموع حلال و حرام فعلی وجود داره، حلال و حرام عرض می شود واقعی وجود داره، هم وجود داره و هم مثلا سرقه وجود داره، که ما شیء رو بیاییم مجموع مایه این قرار بدیم، وقت معنای روایت این بشه که این مجموع برای تو حلاله، این مجموع برای تو مرخصون فیه. احتمال سوم این است که یک معنای عادی رو در نظر بگیریم که هم احتمال اول و شامل دوم رو شامل بشود، یک معنایی که هم طبیعت دارای دنیا رو بگیره و هم مجموع و شیئینی که یکیش حلاله و یکیش حرامه، هر دو رو بگیرد، یک معنای عامی رو دلالت بکنه. خب فرق بین این سه احتمال رو که شما توجه فرمودید، اگر ما روایت رو روی احتمال اول معنا بکنیم، روایت دیگه به باب علم اجمالی ارتباط پیدا نمی کنه. روایت میخواد این حرف رو بزنه، بگه که پنیر مثلا دو نوع درش وجود داره، نوع اون حرام و نوع اون حلال. اما شما الان مبتلا به چیه؟ شما الان مبتلا به یه پنیریه که نمیدونی از نوع حلال یا نوع حرام. میگه این پنیری که مردد است بین این که فرد نوع حلال باشه و بین این که فرد نوع حرام باشه، این پنیر مردد برای تو حلاله. یعنی روی احتمال افراد روایت ارتباط به شبهات دردیگه پیدا میکنه و دیگه علم اجمالی رو شامل نمیشه، که از علم اجمالی اصطلاحاً تعبیر به شبهه مقرونه میشود، یعنی شبهه‌ای که مقرونه به علم اجمالیه. احتمال دوم رو اگر ما بگیریم، روایت شبهه مقرونه به علم اجمالی رو میگیره، درست نقطه مقابل احتمال اول. این اصلا در مورد علم اجمالی وارد شده، برای که شما شیء رو عبارت از مجموع و شیئین گرفتیم که بلبل یکیش حلاله و یکیش حرامه و این در غیر علم اجمالی تصور نمیشه، لذا احتمال دوم تنها در مورد علم اجمالی پیاده می شود. و اگر احتمال سوم رو بگیریم، در مورد هر دو وارد شده و ترخیص در مورد هر دو مفاد این روایات خواهد بود. پس این احتمالات این نتیجه را داره که این روایات هم شبهات بدویه رو شامل میشه و هم شبهات مقرونه به علم اجمالی را. در مورد هر دو وارد شده و ترخیص در مورد هر دو مفاد این روایات خواهد بود. پس این احتمالات این نتیجه را داره که روی احتمال اول خصوص شبهه بدویه روی احتمال دوم شبهه مقرونه و روی احتمال دوم کلت شبهه. این به لحاظ کل شیء فیه حلال و حرام و هو لک حلال، اما به لحاظ غایت چطور؟ میگه حتی تعرفه، خب تعرفه به معنای تعلم است. آیا تعلمه مقصود چیه؟ علم تفصیلیه یا علم اجمالیه یا هر دوست؟ یا این که نه بر حسب این احتمالات فرق میکنه. اینکه میگه حتی تعرف الحرام، معرفت الحرام ای العلم بالحرام. آیا چه علمی مقصود از این روایته؟ اگر ما احتمال اول رو بگیریم که این روایات در خصوص شبهات بدویه پیاده شده باشه، اینجا ظاهرش اینه که حتی تعرف هم علم تفصیلی رو شامل میشه و هم علم اجمالی رو، برای اینکه علم اجمالی هم معرفتون کما اندر علم تفصیلی معرفتون، علم اجمالی هم معرفته. اون وقت روی احتمال اول مسئله علم اجمالی داخل در غایت میشه، یعنی دیگه ترخیصی در مورد علم اجمالی صادر نشده، برای اینکه علم اجمالی در غایت داخله. در حتی تعرف حرام منه به عینه داخله و در غایت میخواد دلالت بر لزوم اجتناب بکنه با کلمه فتده او. اما اگر ما احتمال دوم رو بگیریم، احتمال دوم مقیای ما عبارت از علم اجمالی بود، یعنی اصلا مورد کل شیء فیه حلال و حرام عبارت از علم اجمالی بود. اگر مقیار عبارت از مورد علم اجمالی باشه، قایست دیگه نمیشه علم اجمالی رو شامل بشود، حتما باید قایست علم تفصیلی باشه. اگر گفت در مورد علم اجمالی برای تو مجموع شیء این حلاله حتی تعرفه، دیگه میشه این حتی تعرفه خود علم اجمالی رو بگیره، ولو اینکه علم اجمالی هم معرفته، لیکن چون به عنوان مقیا علم اجمالی مطرح شده، طبعا باید قایت علم تفصیلی باشه. یعنی روایت روی این احتمال خیلی خوب دلالت میکنه به این که در مورد علم اجمالی مجموع شیئین که فیه حلال و حرام زمانی که این علم به اجمال خودش باقیه، این علمیت هم هست در کار. لذا روی احتمال دوم چاره‌ای نداریم که آیت رو عبارت از علم تفسیری بگیریم. احتمال سوم چطور؟ احتمال سوم خوب هر میشهد دفت کنیم. احتمال سوم کنه مجموعه ای از احتمال اول و دوم بود. در احتمال اول قایت اهم بود از علم اجمالی و تفسیری، در احتمال دوم قایت اختصاص به علم تفسیری داشت. بیاریم و هر دو احتمال رو جمع بکنیم، نتیجه این میشه که ما در قایت چی بگیم؟ سوال چاره ای نداریم جز این که قایت رو خصوص علم تفسیری قرار بدیم مثل احتمال دوم. چرا؟ در این که وقتی شما میخواید جمع بکنید بین احتمال اول و دوم، معنای جمع این است که علم اجمالی رو بیارید تو مقیا. علم اجمالی مقتضای احتمال دوم بود و شما که میخواید جمع بکنید بین المطلبین و بین الاحتمالین، لازمه جمع بین احتماله این است که علم اجمالی تو مقیاست. و اگر علم اجمالی تو مقیا شد، کیفه ممکنی که در قایت علم اجمالی هم باشه، هم در مقیا باشه هم در قایت؟ چون پای علم اجمالی در مقیا وارده، چاره ای نداره جز این که قایت رو عبارت از علم تفسیری قرار بدی. لذا از نظر قایت بین احتمال دوم و احتمال سومش فرقی نیست. روی هر دو قایت شما علم تفسیری به حرمته، منتها روی احد احتمالی مقیا خصوص صورت علم اجمالیه، روی احتمال اخیر مقیا اهم از علم اجمالی و شبهات بدویگر. اما این دوتا در این معنا مشترکن، هم احتمال دوم هم احتمال سوم که مولا در اطراف علم اجمالی ترخیص داده. اون مسئله ای که ما دنبالشیم روی این دوتا احتمال این معنا رو دلالت می کنه که مولا رخصه بی اطراف علم اجمالی به مقتضای کل شیئن فیه حلال و حرام، روی احتمال دوم و روی احتمال سوم. منتها مطلبی که اینجا باقی میمونه این است که آیا از بین این احتمالات ثلاثه کدام یکی از این احتمالات رجحان داره، کدام نزدیکتر و کدام بعیدتره؟ ابتداعا مخصوصا با توجه به مسئله جهون تو ذهن میاد که همون احتمال اول نزدیک باشه و انسان بهتر اون احتمال اول رو بپسنده و اگر اون طور شد دیگه به ما ارتباطی پیدا نمی کند. این روایات ارتباط به شبهات بدویه پیدا می کنه، لیکن وقتی که یک خود انسان دقت بکنه و خصوصیاتی را که در عنوان عقد شده ملاحظه بکنه، دیگه این خصوصیات با احتمال دوم و سوم به هر میسازه دیگه کل شیئه دیگه حلال و حرامون، یعنی الان مبتلا به شما شیئه دیگه حلال و حرامونه، الان محل اطلاع شما شیء فیه حلال و حرامونه. در احتمال اول مبتلا به من شیء فیه حلال و حرامونه به اون معنا نیست، یه ماهیتی هست لهو نوعان، نوع حلال و نوع حرام، و الان یک فرد مردد در کاره. به عبارت روشن‌تر علت این که احتمال دوم و سوم از احتمال اول نزدیک‌تره اینه که در احتمال اول اون شیء مبتلا به معتمد العلیت و الحرمه، اما در احتمال دوم و سوم نه، اون شیء مبتلا به بالفعل درش حلال و حرام وجود داره، بالفعل درش حلال و حرام تحقق داره، و ظاهر عبارت کل شیء فیه حلال و حرام این است که مبتلا به شما بالفعل درش حلال و حرام باشه. چه در احتمال اول مبتلا به من بالفعل درش حلال و حرامه؟ مبتلا به من یک پنیر معتمد العلیت و الحرمت، احتمال علیت و حرمت وجود داره، اما در احتمال دوم و سوم نقص علیت و حرمت عرض می شود که واقعیه و فعلیه وجود داره. لذا به نظر می رسد که احتمال دوم و سوم اقرب از احتمال اول باشه و نتیجه بس تا اینجا این میشه که این دو ستار روایت که یکیشون روایت صحیحه کامل بود و اون اشکالاتی هم که در مورد امیر بود در این روایت وجود نداشت، چون این روایت در مورد چیزی وارد نشده بود، فقط قاعده کلی بود، ظاهرش این است که در اطراف علم اجمالی اینا هم دلالت بر ترخیص و جهل علیت بکنند. حالا یک روایت دیگری هم در کار، اون رو هم ملاحظه بکنیم تا بعد بالاخره ببینیم نتیجه در رابطه با این روایات اصالت العلمیت ترخیص و اطراف علم اجمالی است یا نه.